أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. در زیل بحث ارث 8 فصل سید استاد رضوان لالی مطرح کرد که این فصول 8 گانه فواید فراوانی دارد که حتما ملاحظه فرمودید و اگر ملاحظه نفرمودید حتما بررسی فرمودید. خلاصه اون فصول 8 گانه این است که فصل اول در ظهور ارث است که ارث کی ظاهر شده. نظر شریفشون این است که گرچه ما تاریخ مدونی در این زمینه نداریم که ارث کی ظاهر شده، ولی دو امر در بین هست که این دو امر میرساند که ارث از دیر زمان در بین بشر بود. یکی علاقه به مال، یکی اینکه بشر بالاخره یه رحامتی، یه قرابتی، یه ولایتی، یه پیوندی با افراد خاص دارد. اون صاحب مال که مرد، کسانی به مال او اولا هستند که در زمان حیات او با او به پیوندی داشته باشند. پس این چه این نیست که مال را رها بکنند جز مباحات اولیه بشود، و این چنین نیست که جمیع افراد در بهره برداری از اون مال یکسان باشند. برای مال یه ضابطه است و کسانی که مال به اونها منتقل می شودم یه ضابطه خاص دارن. این همون ارث است. این با پیدایش بشریت بود. فصل دوم بحث همون تحول ارث است. البته هر پدیده‌ای که در جهان انسانی ظهور کرد کم کم به کمال رسید. ارث هم این چنین است، متحول شد البته، و به تدریج مراحل کمالی خود را طی کرد، ولی اونطوری که قانون ارث در اسلام مونده است هیچ قانونی نمونده. یعنی ارث که در بین بشر ظهور کرد کم کم متحول شد تا عصر اسلام. اسلام هم که آمد حرفهای تازه آورد که اون را در فصول بعد بیان می‌فرمایند که اسلام یه چیز تازه‌ای آورد، ولی هیچ قانونی مثل قانون ارث از قوانین اسلامی نمونده. اسلام عبادات آورده، معاملات آورده و بخشای دیگر. خیلی از اینها را کشورهای به ظاهر مسلمان تغییر دادن، اما ارث را تقریبا همچنان حفظ کردن. در تمام ملل بین ملل اسلامی ارث همچنان مونده است. تو باب نماز بدعت‌های گذاشتن، در باب زکوات و اخماس بدعت‌های کم و بیش را پیدا کرد، تو معاملات این چنین است، تو نکاح این چنین است، ولی مسئله ارث به سلامت مونده. در بین امم اسلامی کمتر آسیب دیده است. فصل سوم بررسی قانون ارث در عصر بعثت است. گرچه عنوان فصل سوم این است که الوراثه بین الامم المتمدنه، ولی محتوای فصل غیر از این عنوان است. باید عنوان فصل سوم این چنین باشد که ارث در عصر بعثت چه وضع بوده است، نه ارث در بین امتهای متمدن. وقتی عصر بعثت را بررسی می‌فرمایید می‌بینید که عصر بعثت هم نظیر عصر خودمون دنیا به 3 قسم تقسیم می‌شد. الان هم همینطور است. دنیا را به 3 قسم تقسیم کردن. جهان اول که بلوک شرق و غرب بود، که شرق الان فرو پاشید و امیدواریم غربم مثل شرق فرو پاشیده بشه. اینا رو جهان اول می دانستن، بلی که امکانات بیشتر در اختیار اونها بود. بعد کشورهای اروپایی رو جهان دوم و بقیه کشورهای عقب افتاده را جز جهان سوم حساب می کردن. یعنی اون روزی که جهان را به اول و دوم و سوم تقسیم می کردن می گفتن آمریکا و شوروی جهان اول است، کشورهای اروپایی جهان دوم است این قسمت های آفریقا و آسیای این قسمت ها هم جهان سوم. اون وقت هم یه همچه تقسیمی بود در عصر بعثت. امپراتوری روم و امپراتوری ایران اینا جز جهان اول بودن. کشورهای دیگری که در حد روم یا ایران امپراتوری نداشتند ولی از تمدن خاصی هم برخوردار بودن مثل یونان، اینا جز جهان دوم بودن. بقیه کشورهای عقب افتاده جز جهان سوم بودن. البته بین کشورهای عقب افتاده جهان سوم بازی اختلافی بود. ایران و روم از یک طرف، یونان از طرف دیگر، کشورهای عقب افتاده که اسلام در بین همون کشورهای عقب افتاده ظهور پیدا کرده است مثل حجاز از طرف سوم. این که وجود ذات اقدس اله فمتولدی بعث فی الامیین رسولا منهم، این اشاره است به یک معجزه ای. یعنی اگر در بین نوابغ بشری یک کسی به نام پیغمبر قیام میکرد بازم معجزه بود، اما در بین امیین یک انسان کاملی ظهور کند این اعجازش شکوفاتر است. ارث در بین امم متمدن و وحشی یعنی جهان اول و دوم و سوم این طور بود که یا در اثر افراط یا در اثر تفریط معمولا به زنها ارث نمی دادن، به خردسالان ارث نمی دادن، به سالمندان ارث نمی دادن. با تفاوتی هم که بین این جهان ها بود، یا به خصوص مردهای بازمونده ارث می دادن یا بر اساس اراده اون زعیم و رئیس ارث را تقسیم می کردن و مانند آن. این چنین که زن ارث ببره، کودک ارث ببره، سالمند ارث ببره، اینا این چنین نبود. در حجاز هم که همین جاهلیت حکم می‌کرد به زنها ارث نمی‌دادند، برای همین که مبادا مال از یه خانه‌ای به خانه دیگر، از یه خانواده‌ای به خانواده دیگر منتقل بشه، چون زن بالاخره شوهر می‌کند و به همراه خود مال خود را به خانه شوهر می‌برد. این جاهلیت‌ها در امپراتوری روم، ایران، یونان و همچنین در حجاز بود. فصل چهارم این است که اسلام در این عصر آمده و حرف تازه آورده، یعنی حرفی آورده که نه جهان اول داشت، نه جهان دوم، نه جهان سوم. آمده پایریزی کرده. همونطوری که سایر احکام اسلام بر اساس فطرت تدوین و تنظیم شد، مسئله ارث هم این چین است، بر اساس فطرت تنظیم و تدوین شده است. فطرت مسئله رهامت را میپذیرد، مسئله اختلاف زن و مرد هم میپذیرد. بعضی از عناوین به پیوندها را هم فطرت رد نمی کند، گرچه این باید در المیزان مشخص میشد. به این قسمت نیامده که مسئله ارث روی سبب هست، حالا یا سبب زوجیت یا ولای عتق یا ولای زمان جریره یا ولای امامت، این چهار سبب از اسباب ارث را اشاره نفرمودند. ولی محورهای اصلی ارث که رهامت است و اختلاف زن و مرد، این را اشاره فرمودند. اساس احکام اسلام همون فطرت است، ارث را هم بر اساس همین فطرت تدوین فرمود و فطرت مسئله رهامت را میپذیرد، یعنی نزدیکترین افراد به انسان ارحام او هستند. ارحام را هم که ارحام گفتند برای اینکه همه اینها به یک رحم مرتبطند. اون چه که رحامت به همراه دارد، یعنی عطوفت و مهربانی و گذشت از اشتباهات یک دیگر و امثال ذالک، اون به خصوصیت مادر برمیگردد نه پدر. این هم در همون اول سوره نساء مطرح شد که اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، که صله رحم کردن، پیدایش ارحام، رحامت داشتن، همه اینها بر اساس مادری یک مادر است در حقیقت. یعنی چون اینها به یک رحم بسته ام و رحم هم بزعتون من الام و مادر هم منشأ عاطفه و رحمت است، لذا صله ارحام را دنبال دارد. گرچه اونها از در نجات به صلب هم وابستن، اما سخن از اسلاب نیست، سخن از ارحام است. صله اسلاب نیست، صله ارحام است. برای اینکه اون چه که نشانه صله و رأفت و رحمت و مهربانی و جاذبه است، مادر است نه پدر. و اساس خانواده را در اسلام زن تشکیل می‌دهد، رحم تشکیل می‌دهد نه صلب. پدر هم بی اثر نیست، اما اون چه که ملات گونه تمام این پراکنده ها را جمع می کند رحامت است، و اون چه که رشته گونه تمام این دانه های جدا را یک جا جمع می کند رحامت است. لذا سخن از صله اسلاب نیست، سخن از صله ارحام است. این را چون فطرت می پذیرد به عنوان یک مبنای ارث در دین تلقی شد. لذا مسئله پدر و مادر، مسئله فرزند، مسئله جد و جده، مسئله برادر و خواهر، مسئله عمو و عمه، دایی و خاله، همه اینها در همین مدار قابل قبول هست. یعنی ارث را بر اساس رحامت تقسیم کردن یک امر فطری و معقول هست که این اساس اسلام است. اما نحوه تقسیم البته در نوع این موارد که سخن از برادر و خواهر است، پسر و دختر است، پسرها بیشتر از دخترها ارث میبرند. مال را همونطوری که قبلا در همین سوره مبارکه نساء خوندیم، قرآن کریم به منزله عامل قیام جامعه میداند. فمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. عامل قیام یک جامعه مال است. این مال باید به دست کسی باشد که او هوش اقتصادیش، قدرت تولیدش، فعالیتش بیشتر باشد یک، و مصرف زده هم نباشد دو. بین زن و مرد این تفاوت هست، قدرت تولید او کمتره، قدرت فعالیت و کوشش او کمتره، مصرف زدگی مرد کمتر از زن است. زن طوریست که بیش از مرد مصرف کننده است. در سوره زخرف وقتی از زنها سخن به میان می آید فرماید او من ینشأ فی الحلیت و هو فی الخصام غیر مبین. اونی که تو زیور نشو و نشو و نمو دارد و تو میدانهای جنگ ظاهر نیست، از زن این چنین یاد شده است. پس تولید کردن، تلاش اقتصادی در مرد بیشتر از زن است. مصرف گرایی، تجمل دوستی، زینتگری در زن بیشتر از مرد است. چون این چنین است، مالی که ستون فقرات جامعه است، اختیارش باید به دست مرد باشد. لذا وقتی مالها بررسی می شود می بینیم دو سوم مال اختیارش به دست مرد است، یک سوم مال اختیارش به دست زن. این از در تقسیم که لذکره مثل از در انسه. اما زمام مال به دست مرد بودن غیر از آن است که مرد حق بیشتری دارد، باید بیشتر بهره برداری کند، اون نیست. نحوه استفاده بین زن و مرد فرقی نیست، نحوه بهره برداری از مال بین زن و مرد فرقی نیست. اختیار مال به دست مرد است، ولی بهره برداری برای هر دو یکسان است یا زن بیشتر. چطور بهره برداری برای هر دو یکسان است؟ برای اینکه اختیار دو سوم مال به دست مرد است، اختیار یک سوم مال به دست زن است. این زن که اختیار یک سوم را دارد بر اساس لرجار نصیب و مکتسب و نساء نصیب و مکتسب نه، در اون مال خودش مستقل است. ولی در مصرف وقتی که این زن خواست خانواده تشکیل بدهد، باید مهریه را به زن مهریه بدهد یک، و هزینه زن را هم تحمل بکند دو، یعنی مسکنی تهیه میکند که خودش با همسرش یکسان استفاده میکند، غذایی تهیه میکند که خودش با همسرش یکسان استفاده میکند، لباسی برای همسر و برای خود تهیه میکند، منتها برای همسر بیشتر که او تقریبا مصرف کننده تر از زن است. پس دو سوم مال اختیارش به دست مرد هست، ولی در هنگام مصرف کردن میبینیم اون یک سوم مال که به دست زن است که خود صاحب اختیار است، این دو سومی که به دست مرد بود، مرد بخشی را برای کارگاه و محل تجارت خود اختصاص میدهد، یک قسمتی را هم برای تأمین نیازها. تأمین نیاز دیگر بین زن و مرد فرقی نیست. پس از نظر مصرف اون چرا که زن دارد که لرجال نصیب و مکتسب و لنساء نصیب و مکتسب مستقل است، مهریه هم که بحثش گذشت، به آت النساء صدقات هن نهلتن، اون هم که بحثش گذشت، در مصرف کردن هم که حتی اون جایی هم که در عده است و تأمین هزینه بر مرد واجب است به مانند آن، یا در موارد دیگر همود و اسکروهن اونجایی که خودتون میشینید، یا اطعام کنید اونها را اون شرا که خودتون تغذیه میکنید. بنابراین مسکنی که مرد دارد مشابهش برای زن هست، هزینه تغذیه که برای مرد هست برای زن هم هست، گذشته از این که اومن یونش و فلحریته بابا فلخسام غیر مبین. فتحصله که زمام مال باید به دست کسی باشد که در اقتصاد پرتلاشتر است و مصرف گرا و تجمل گرانی است. اختیار مال در مصرف کردن بین زن و مرد فرقی نیست. بله، اما این چنین نیست که زن مثل مرد بتواند در میدان فعالیت و اقتصاد تلاشگر و کوششگر باشد. هست، اما این چنین نیست. میرسیم به اونجایی که اونا خیال میکردن اگه ما میدان را باز بگذاریم زن و مرد یکسانند. خب بله بله، حالا این موارد نظیر موارد دیگری که گاهی یک افراد خصوصی پیدا میشن، این جلوی قانون عام را نمیگیرد. قانون عام همه اون مصلحت غالبه را ملاحظه میکنه. پس اسلام یه حرف تازه آورده، بر اساس فطرت، و فطرت هم به رحامت بها میدهد و به اختلاف زن و مرد هم بها میدهد. از این جهت ارث را مختلف بر اساس رحامت تقسیم کردن اولا، و بین زن و مردم تا حدودی در بعضی از موارد مثلا اختلاف قائل شدن ثانیاً، اما معناش این نبود که مرد در بهره برداری از مال بیش از زن سهم دارد. مرد در نگهداری از مال بیش از زن سهم دارد، ولی در بهره برداری یا زنها بیشترن یا مساوی هم. مطلب بعدی آن است که اختلافی که بین زن و مرد هست، این اختلاف را فطرت باید حمایت بکند. ایده رفتن تندروی کنن، یعنی اون جاهلیت قبل از اسلام را خواستن جبران کنن، به یک جاهلیت جدیدی تندر دادن، چون الجاهلو ما مفرط و مفرط. روزی بود که این امپراتوری ها به زن ارث نمی دادن، حالا به جایی رسیدن که میگن زن و مرد در ارث یکسانه. فکر کردن که هیچ فرقی بین زن و مرد نیست و می گفتن به این که ما اگر راه را باز بگذاریم، راه های مراکز علمی و غیر علمی را باز بگذاریم، زن و مرد آزادانه تلاش بکنن هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارن، هنه در همه امور یکسانن، لذا به برادر و خواهر یکسان ارث میدادن. در فرانسه هم این چنین بود، منتها زوجیت رو رها کردن، برادر دختر و پسر رو در یک بان، پدر و مادر و جد و خواهر و برادر رو در یک ردیف، جد و جده را در یک ردیف و عمو و عمه و خاله اینها در ردیف دیگر. اون طبقات ارثشون گفتن 4 قسمت است. اینها از جنگ جهانی اول که باز پدیده مشعوم همین تمدن هست تا امروز همه قدرت ها را اعمال کردن تا زن و مرد را یکسان ترقی بدن، ولی دیدن نشد. طبعا اون کارهای رقیق، عاطفی، هنری، تصویری و کارهایی که به عاطفه نزدیکتر است زنها موفق تر بودن، کارهای سلحشوری، جنگجویی، قضا زدن و گرفتن و کشتن و اعدام کردن مردها بیشتر. در تمام این مدت که اینها جلوی هر دو صنف را باز گذاشتن، خودشون دیدن که کارهای جنگی را مرد بهتر از زن انجام میداد. این همان است که فهمیدن اسلام میگوید جهاد بر زن دید. کارهای قضا را اونجا که ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، مرد موفق تر از زن است. سرپرستی امور جامعه را که یک خشونتی لازم است، باز دیدن زنها ناکامه. با اینکه همه این مراکز تحصیلی برای هر دو گروه باز بود، یعنی چه دانشکده‌های افسری و جنگ و دانشکده‌های جنگشون، چه مسائل قضایشون، چه مسائل حکومتشون، به اون چم که تجربه کردن دیدن در طی این سالها زنی کمتر موفق شد که فرمانده جنگ بشود، قاضی موفقی بشود، زمامدار موفقی بشود. اینا همان است که اسلام بر اساس فطرت فرمود کارها را تقسیم بکنید. اون کارهایی که یه مقدار خشونت در اوست به مردها بدید، اون کارهایی که رقت و عاطفه در اوست به زن بدید. و هرگز جامعه بدون رقت جامعه موفقی نیست. و این به تعبیر سینر استاد رضوان لاله هم مسئله عقل گرایی، هم مسئله عاطفه گرایی، اینا دو تا موهبت الهی است. این چنین نیست که مرد چون مذکر است افضل از زن است و زن چون مؤنث است افضل نیست یا مساوی نیست. هر دو از موهبت خاصی برخوردارند. هر کسی اون موهبت را در جای خود بهتر صرف کرد می شود اتقا، وقتی اتقا شد عند الله می شود اکرم. مسئله بعدی آن است که بعد از اینکه اسلام این حرف را آورد، هم وضع زنها مشخص شد، هم وضع ایتام. ایتام را کاملا پروروند، یعنی دیگه این چنین نیست که حالا یه عده که بی سرپرستن واقعا از متن جامعه جدا باشن، با ترحم زندگی کنن، بلکه اینها باید با احترام زندگی کنن نه ترحم. اگر کسی با ترحم زندگی کرد، لباسش تعمیم می شود، غذای او تعمیم می شود، ولی عاطفه او آسیب می بیند، او دیگر یه عضو فلجی برای جامعه خواهد بود. ولی اگر کسی با احترام زندگی کرد، این یه عضو خوبی برای جامعه خواهد شد. انسان بیش از اون مقداری که به فکر تغذیه و پوشاک است، به فکر تأمین خواستهای روحی است. لذا مسئله ایتام و امثال زارک را در ضمن این که فرمود تأمینشون کنید، فرزقوهم فیها و کسوهم، در این ضمن و قولو لهم قولا معروفا هم آمده. نه تنها درباره ایتام، درباره سایر مستمندان هم همینطور است. و قولو لهم قولا معروفا، این و قولو لهم قولا معروفا غیر از اون دستور همگانیست که یا قولو للناس حسنا، اون یه ادب بین المللی است که با هر کسی مؤدبانه حرف بزنی، مؤدبانه برخورد کنید، که منظور قول در مقابل فعل نیست، یعنی رفتارتون، گفتارتون، نوشتارتون با هر کسی حرف میزنید مؤدب باشید. این یه حساب دیگری است. اما درباره خصوص ایتام و مستمندان اینها فمود و قول لهم قولا معروفا، این در چند جای همین سوره مبارکه نسایی رو مشخص کرد که اینها اون خاطرات و عواطف روحیشون تأمین بشه. بنابراین هم نسا حرمتشون محفوظ موند و هم ایتام احترامشون محفوظ موند، هم از تفریط جاهلیت قبل از اسلام نجات پیدا کردن، هم از افراط جاهلیت جدید نجات پیدا میکنن. و فصل بعدی فرمایشون این است که اسلام در عصری نازل شد که ارث یک قانون تاریخی داشت، اسلام بر اساس اون فطرت و خلقت یه حرف تازه آورد و همین حرف تازه اسلام در قوانین کشورهای متمدن هم اثر گذاشت. این چنین نیست که 180 درجه یونان یا روم یا فرانسه اینا عوض شده باشن بدون استمداد از قانون ارث در اسلام. اونایی که میگفتن اصلا زن ارث نمیبرد، حالا دفعتا به جای رسیدن که بگوین زن و مرد هیچ فرقی ندارد. یه مکتب اینها رو بیدار کرد و اون مکتب اسلام بود. این تأثیر اسلام است در تمدن جهان. منتها نخواستن اون چرا که اسلام آورد بگیرن، چون جاهل یا مفرط است یا مفرط. خب چطور قبل از اسلام زن اصلا سهمی نداشت، حالا بعدن همتای مرد شد در همه او؟ بالاخره یه مکتب اینها رو راهنمایی کرد که زن انسان است مثل مرد، مردم انسان است مثل زن، هیچ تفاوتی بین اینا نیست. معیار ارزش که تقواست، که این هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. کارهای اجتماعی را بررسی کردن، بعضی از کارهاست که سخت است باید به عهده مرد باشد، بعضی از کارهاست که ظریف است باید به عهده زن باشد. پس اسلام در قوانین ارث نسبت به کشورهای دیگر هم اثر گذاشت. فصل هفتم مقایسه این سنن است، قوانین اسلامی و غیر اسلامی است. اونها بر اساس مصالح خود کشور را اداره می کنند، ولی اسلام بر اساس مصالح عالم و آدم کشور را اداره می کند. اونا اگر بشنون میلیون ها نفر گرسنن بر اونها بی تفاوت است. اونها به این خیال باطلن که منابع جهانی محدود است. این یک، بشر بیش از مقداری که در جهان هست نیازمند است. این دو، قهرن باید به بعضی ها برسد بعضی ها گرسنه بمانند. این سه، اون بعضی که باید به اونها رسید اونها خوبانن. چهار، ما یعنی استکبار جهانی جزء خوبان عالمیم. پنج، طبق این پنج اصل این منابع مال ماست. خب یه عده باید بمیرن، این پز اونهاست. یه وقت هست کسی عصبانی میشه یه حرفی میزنه، خب اون معیار نیست. یه وقتی کسی مبنای فکری او این است، اره مبنای اونها اینه، خواه نجات پرست های اسرائیل خواه نجات پرست های دیگر، میگوین که ما همه بخواهیم از این منابع طبیعی استفاده کنیم که با نمیرسه، به همه که نمیرسه، به بعضی باید برسه، به بعضی هم باید گرسنه بمیرن. اون بعضی ها که باید از منابع طبیعی استفاده کنن اون خوبا هستن، ما خوبیم، پس مال ماست. این نجات پرستی از اینجا، تازه هم آلمان شروع کرده به این کار بعد از دور گذروندن اون جنگ جهانی دوم. این تنها در آفریقا نیست، در خیلی از کشورهاست. و خود استکبارم با این وضع داره فکر میکنه. و مقدار مصرف هم همون یک بار مصرف است، یعنی بهترین چیز باید یک بار مصرف بشه، بقیه به سطل زباله ریخته بشه. اینه معنای مصرف کردنه. بسیاری از این مردم مسلمان و محروم آمریکا هستن که از سطل زباله تغذیه میکنن. این که دیگه یه تاریخی نیست که انسان از لابلای کتاب نقل بکنه که خب این مسافرینی که رفتن و آمدن دیدن دیگر، عده‌ای بناشون بر یک بار مصرف کردن است، یعنی هرچه که آوردن یه مختصر بخورن، بقیه در سطل زباله. زندگی یعنی همین حد و کمتر از این راضی نیستن. بعضی هم از تحت زباله دارن تغذیه میکنن. این حرف جاهلیت جدید را مثل حرف جاهلیت کهن اسلام ابطال کرده با یک آیه مبارک. این چنین فرمود به این که جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. این یک آیه است، یعنی اسلام حق است، آمده، نه جا برای جاهلیت جدید است نه جا برای جاهلیت کهن. قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. نه باطل بدعن ابتداءن در نشأه حق اسلام ظهور دارد، یه باطل تازهی بخواد ابتداءن ظهور کند، و نه باطل گذشتهی دوباره مجاز است که برگردد. و ما یبدئ الباطل و ما یعید، نه بدعی دارد و نه عودی. دیگران بر اساس کل جما تهوا انفسکم حرکت میکنند، اسلام بر اساس والله یقول الحق حرکت میکند. فصل هشتم بحث هم مسئله وصیت است که اسلام اصراری دارد که وصیت باشد، در ادیان دیگر در قوانین دیگر این چنین نیست. انسان وقتی بداند که اراده او حتی بعد از مرگ هم نافذ است، به مال خود دل می‌بندد و از راه حلال تهیه می‌کند. یه احترامی هم به خود متوفا هست، هم احترام به صاحب مال است، هم مسیر اون مال رو مشخص می‌کند که وصیت بکنید برای ایتام، مساکین، اولو الارحامی که نیازمندن و وجوه بریه و ماننده. والحمدلله رب العالمین.